ملان برخواسته بود تا سفره را بیندازد، با میدان که این گفتگوی خطرناک اوجی بیشتر نگیرد. اما آقایلر گفت مادر پلاس بیا بشین، بیا اینجا کنار من بشین و به حرفهای ما گوش بده. ما به قاضی احتیاج داریم و هیچ کس اینجا عادل تر از تو نیست. به هر حال تو هم در این میون سهمی داری، چرا که همسر یک گرگی و گرگها هیچ وقت با گوسفندها عروسی نمی کنند. آلنی گفت مثل همیشه زخم میزنی پدر و با زخم زبون راه حرف زدن رو میبندی، راه آشتی رو، راه رسیدن به مقصود رو. خیلی خوب خیلی خوب، دیگه زخم نمیزنم، اما چون خودتو شناختی بعد از این میخوای برای گوسفندها کاری کنی نه؟ این تشبیه رو فراموش کن پدر، من مثل زدم، نگفتم که ستم کشیدگان گوسفندن و ستمگران گرگ. نه، پس سوای همه ی حرف ها من جزو ستمگران هم هستم، اینطور نیست؟ همین منی که اگر هیچ کاری در حق مردمم نکرده باشم لااقل یک آلی تحویلشون دادم که به خاطر دفاع از اونها میخواد خودشو ترک کنه و علیه خودش به جنگه و علیه پدرش. گرگ و گوسفندها رو رها کنیم، باشه رها میکنیم، اما در هر صورت برای اون که بتونیم حرف بزنیم بگو من چه هستم و اونها چه هستن. اونها ستم دیدن و من ستمگر، و همین سادگی. یعنی تو هم دقیقا همون حرفی رو میزنی که اونها توی چادر عثمان میزنن؟ پدر مسئله آسون نیست، لااقل اونقدر آسون نیست که من بتونم به آسونی برای تو توضیح بدم، و در هیچ حال هم نمیخوام ارزش و اعتبار کارهایی رو که تو کردی این کار کنم. تو بدون تردید قدمهای بلندی علیه خودت برداشتی که یکی از اونها بخشیدن زمینها و گله هاست و دیگری فرستادن من به شهر، و همین که چند لحظه پیش مادرمو به قضاوت دعوت کردی و اون قاضی عادل خوندی. تو این قدم ها را علیه خودت برداشتی، نه علیه طبقه ای که متعلق به اون هستی، طبقه ثروتمند و زمیندار صحرا، طبقه شریف ترین بزرگان. صبر کن صبر کن پسر صبر کن، من حافظم ضعیف شده و سوال ها رو خیلی زود فراموش میکنم. به من فرصت بده هر چیزی که به خاطرم رسید همون موقع بگم، حتی به قیمت اینکه حرف تو بارها قطع بشه. تو مسلحی با آنچه که میگی و مسلط، اما من نیستم. تو میدونی من کشف میکنم، میون من و تو فرق بسیاره. بنابراین به من بگو در زمان حاضر که رضا خان خودش رو مالک بیشتر زمین‌های صحرا اعلام کرده، برای بیشتر صحرا قبالی به اسم خودش گرفته، دیگه چه تفاوتی میونه اون کس که تا چند سال پیش 100 هکتار زیر کشت داشته و امروز نداره، و کسی که دیروز نداشته و امروز هم نداره باقی میمونه؟ به من بگو جنگ مردم ما با کیه؟ ما باید با راهزنی که صاحب همه زمین هاست به جنگیم، یا با چند زمیندار سابق؟ گوش کن پدر و سعی کن با عقل و عاطفت کمکم کنی تا روشنت کنم. تو از چند زمیندار سابق حرف میزنی، اما این رو باید بدونی که تاجر ورشکسته به محض ورشکستگی چلنگر نمیشه، و زمیندار زمین از دست داده و دستش پینه کهنه نمیبنده و کارگر نمیشه و گلدار منصف اگر هم پای چوپانهاش چوپانی کنه به راستی چوپان نمیشه. این آی دغدی شریف پدر دوست شریف من یماق اگر همدوش کارگران سهمبرش بیل بزنه، عرق بریزه و گندم درو کنه که میدونم میکنه، نه فقط کارگر نمیشه بلکه کلاه گشادی هم سر کارگراش میذاره، چرا که نشون میده مثل اونهاست و به شرافت کار معتقده. اما حقیقت اینه که نصف به تنهایی میبره و نصف به همه کارگراش میده. ظاهر از این تمیزتر باطن از این کثیفتر پیدا نمیشه. تقسیم بالمناسفه، اما چطور؟ خب این قانونه، قانون، و من همیشه بیشتر از قانون هم دادم، 2/5 خودم و فرزندام، 3/5 اونها. پدر دور بریز این قانون های کهنه رو، ما از این پس فقط به قانونی احترام میگذاریم که به همه زحمت کشان احترام میگذاره و قانون های شما و حکومت قانون های زحمت کشان نیست. پس یه بار دیگه به مسئله زمیندارای سابق بر نگردیم. سابقی ها هنوز هم هستند و ستم می کنند به نوعی دیگه. بسیار خوب، حالا به من بگو ترکمنها که تا همین 100 سال پیش جز گله داری کاری نمی کردند و اصلا زمینی نداشتند تا زمیندار باشند و اصلا در جایی ساکن نمی شدند تا خونه و صندوق سکه‌ای داشته باشند و همه برای همه کار می‌کردند، کدام گروهشون ستمگر بودند و کدام گروهشون ستمکش؟ این رو هم به من بگو تا قدم به قدم جلو بریم. علی گفت مادر یه قوری دیگه چای داغ ما بده و بشین، شام رو بذار برای بعد، شام سرد رو هم میشه گرم کرد. اما گفتگو وقتی از گرمی افتاد دیگه به آسونی گرمه میشه. مادر پراز گفت چای میدم، اما کاری کنید که صداتون از این چادر بیرون نره. خیلی ها گوش سپردن که بفهمن در این چادر چه میگذره. پدر و پسری که تا دیروز دستشون توی دست هم بوده امروز چه رابطی با هم دارن؟ اگر اونها بفهمن که این پسر هم جلوی پدر ایستاده، هم کار پدر تمامه هم کار پسر. آلنی گفت جواب تو رو هم میدم مادر، اما حالا همینقدر بدون که هرچی در این چادر میگذره به همه مردم مربوطه، نه به من و پدرم. بنابراین اگر کسانی هستن که گوش نسپردن باید صداشون کرد و ازشون خواست که بسپرن. اما درباره سوال تو پدر، در گذشته ما کوچی بودیم و گله دار و همه تقریبا به اندازه هم چیزهایی داشتن و همه تقریبا برای همه کار میکردن. این رو تو میگی پدر، اما آیا آنچه را که خودت میگی قبول داری؟ قبول دارم، قبول دارم. پس چه شد که یه مرتبه یک گروه کوچکی گله دار شدن و ثروتمند، یک گروه بزرگی چوپان و گله پا و عامی و تنگ دست؟ خب یه عده لیاقت داشتن که مالشون رو حس کنن و عده نداشتن. خب پس چیزی به اسم لیاقت وجود داشت و هنوز هم داره که باعث بشه عده اربابی کنن و عده نوکری ارباب رو بکنن، مزد بگیر بشن و با گردن کج جلوی ارباب بیستن و به جای آنکه نون از سر سفره خودشون بخورن، تمونده سفره گله داران رو بخورن. اینطور نیست پدر؟ من هیچ وقت به چوپانها، مهترها و کسانی که سر زمینم کار میکردن بد نکردم و ته سفرم برای اونها نتکندم. اگر ندونسته بد کرده باشم هم امروز دیگه نمی کنم، چون زمین و گله ندارم تا بتونم. پدر سعی کن حرفمو بفهمی تا مجبور نشیم مثل اسب مسابقه دائما دور یک میدون بچرخیم. من از آقایلر حرف نمیزنم، از آیدغدی حرف نمیزنم، از هیچ کسی به خصوصی حرف نمیزنم. اگر اسمی برم، اسم یه وسیله است. من از کل اون گروه کوچکی حرف میزنم که به قول تو به خاطر لیاقتاشون تونستن گروه بسیار بزرگی رو به بندگی بکشن. تو منکر این قضیه هستی؟ نه، خیلی ها واقعا بد رفتار میکنن، بد رفتار میکنن، چون به قول تو لایق تر هستن. یعنی عملا لیاقت همون چیزیه که باعث میشه عده‌ای فاسد بشن، زورگو بشن، ظالم بشن و قدرتون رو پیدا کنن که محصول کار دیگران رو برای خودشون بردارن. آیا باز هم اسم این چیز رو لیاقت میگذاری پدر؟ لااقل زمانی اسمش لیاقت بود. ممنونم پدر، این جواب کاملیه. زمانی اسمش لیاقت بود، اما بعد چه؟ اولین کسانی که لیاقت نشون دادن و گله هاشون رو بزرگتر کردن و زمین ها رو تصرف کردن و دونه پاشیدن و از هر دونه 100 دونه برداشتند، حق داشتن صاحب همه چیزهایی باشند که محصول کار و لیاقت خودشون بود. اما آیا بچه های اینها هم باز لایق بودن و لایقتر از مزد بگیران بدبخت بودن؟ یک نسل که گذشت دیگه این بچه های ثروتمندان نبودن که واقعا لیاقت داشتن، بلکه لایق واقعی همون چوپان ها و مزد بگیرها بودن، همون کسانی که میتونستن زمین ها را خوب بکارن، گله ها را خوب نگه دارن. باز نگو که من خودم روی زمین ها هم کار میکردم. میفهمم از همه حرف میزنیم، نه از آقایلر و آیدغدی. بله، پس بعضی از بچه ها صاحب چیزهایی شدن که اگر به تنهایی کار میکردن نمیتونستن صاحب همه اون چیزها بشن و بچه های بسیاری گرسنه موندن و مریض شدن و مردن، چون صاحب همون چیزهایی که لیاقتشو داشتن هم نبودن. از اینجا بود که عده‌ای ستمگر شدن به عده‌ای ستمکش. خب حالا چرا ستمکشان که عده‌شون هم خیلی زیاد بود این شرایط تحمل کردن؟ چون شرافتمندان برای حفظ شرافتشون که همون ملک املاک و طرز راه رفتن و حرف زدن و ظلم کردنشون بود، تفنگ‌کش و آدم‌کش و خبرچین و گردن کلوف استخدام کردن. اما هنوزی که دو سوالت از قبل بی جواب مونده، بگذار اونها رو هم جواب بدم بعد سوال تازه مطرح کن. تو پرسیدی رضا خان راهزن در این میون چه کار است و جنگ ما با اونه یا چند ترکمن زمیندار سابق؟ جواب من اینه، مردم پابرنه صحرا اگر با رضا خان بجنگن، با خاطر اون میجنگن که چیزهایی رو که حقشون بوده و هرگز نداشتن به چنگ بیارن. اما زمیندارای سابق به خاطر اون میجنگن که چیزهایی رو که داشتن و حقشون نبوده باز به چنگ بیارن. میون این و اون فرق بسیاره، حس نمی کنی پدر؟ چرا؟ چرا حس می کنم؟ از این گذشته ثروتمندان بالاخره چیزهای میدن و با شاه کنار میان، اما فقرا چطور؟ این خلق دردمند به هیچ نداره ترکمن چطور؟ این ترکمن ها کتاب حال نوکری ترکمن می کردن، بعد از این چه به روزشون میاد؟ پس جنگ، جنگ با این چوبرونی های بدبخت نیست، جنگ با شهری ها نیست، جنگ با فارس ها و روسا هم نیست، جنگ با همه کسانیه که ظاهراً به دلیل لیاقت پدرانشون امروز بر صحرای ما فرمون میرونن، بر میهن ما فرمون میرونن و بر دنیا فرمون روایی میکنن و هیچ راهی برای رشد مردم ستم کشیده باز نمی کنن و اگر بکنن هم هدفشون اینه که نوکران بهتری داشته باشن. حالا باز هم اگر چیزی میخواهی بپرسی تا یادت نرفته بپرس پدر. باید فکر کنم. بله، اما نه به خاطر اینکه جوابهایی برای جوابهای من پیدا کنی، برای اینکه راه درست جنگیدن علیه خودتو کشف کنی و علیه همه زمینداران سابق رو. یا ما قای دغدی، یادت باشه که من حق دارم علیه پدرت بجنگم. و همه خندیدن. آلنی اضافه کرد: البته درست. زمینن من از اینکه مادر پلاس میون ما حاک کنه و قاضی ما باشه بدم نمیاد، اما گمون نمیبرم میون من و تو، میون هر دو انسانی که میخوان و تلاش میکنن عادل باشن، کسی لازم باشه که به داوری بنشینه. حرف درست، قاضی رو در داخل خودش داره. خب کافیه. پس حالا خلاصی حرفا اینه که ما یک بار دیگه باید عده‌ای از ترکمنها را علیه عده‌ای دیگه از ترکمنها بسیج کنیم و باز هم به شکل دیگه جنگ خونگی راه بیندازیم. نه، ما باید کاری کنیم که ترکمن ستم دیده حق خودشو بشناسه و بطلبه، حقی که به عنوان یک انسان زحمت کش داره، حقی که به عنوان یک هموطن داره. تو پیش از این هم به زبان دیگهی کم و بیش یه همچه چیزهای معتقد بودی و اعتقاداتو بیان می کردی. اینطور نیست پدر؟ چرا، من همچه حرفهایی می زدم، منتها خیال نمی کردم مردم ستم دیده برای اون که به جایی برسن باید خود من هم لگد کنن. خب چه بسا که نکنن و تو رو در میان خودشون بپذیرن. خب به شرط اون که من علیه خودم باشم. نه؟ بله پدر. حالا تو میگی من باید شکل راه رفتن و خندیدن و حرف زدن و هم عوض کنم. مزاح میکنی پدر، اما اگر بخوای هم نمیتونی این کارا رو بکنی. کار مهم اینه که باور کنی سوای مردم ستم دیده هستی و این سوا بودن رو دلیل بزرگی خودت و کوچکی دیگران ندونی. اون چادری که تو در آن تربیت شدی با خون بهترین جوانان ترکمن ساخته شده بود. تو روی خون راه میرفتی که راه رفتنت اونطور بزرگوارانه و موقرانه شد. بسه، ما واقعا چیزهایی داشتیم که به اون افتخار میکردیم. مشکل میتونیم از این افتخارات چشم بپوشیم. چیزهای دیگه یه هست که میشه به اونها افتخار کرد. اگر محتاج افتخاریم به طرف اون چیزها بریم. خب بریم، عیبی نداره، افتخار چیز بدی نیست. سفره رو پهن کن مادر پلاس. چای. بسه. آلنی خندید: ها، فرمان روای مقتدر چادر، برو بیا بنشین، سفره را پهن کن، چایی را جمع کن، چنین کن چنان کن. و تازه من هم یکی از همه مردم هستم. پدر، خیلی دلم میخواد بدونم در تمام زندگیت چند بار چشم گفتی و چند هزار بار چشم شنیدی. آیا واقعا به یادت میاد که هرگز اطاعت کرده باشی؟ نه، بعضی چیزها را قبول کردم، اما هرگز جز از خدا از هیچ کس اطاعت نکردم. خب اطاعت خدا را چطور کردی؟ درست همونطور که خودت دلت میخواسته و یا به تو یاد داده بودن. ببین میون اطاعتی که تو از خدا میکنی به اطاعتی که یاشولی آیدین میکنی چقدر فاصله است. تو اطاعت میکنی و مرا برای تحصیل میفرستی، او اطاعت میکنه و آدم کش برای کشتن من میفرسته. میبینی که چه تفاوتی است میون این دو اطاعت، میون این دو خدا؟ استغفر الله استغفر الله. پسر تو در تهران سخنرانی کردن یاد گرفتی یا شفا دادن؟ شفا دادن با دست، با حرف، با قلب و با تمام وجود. احساس آرامش عمیق آقایل را در بر گرفت. نه علنی او، رؤیای بزرگ او دلقک نبود، حکیمی بود که دلقکی نیز می دانست. حکیم، هنوز هم غذاهای ما را دوست داری؟ مثل همیشه و شاید هم بیشتر از همیشه. در این سال ها من تقریبا نون خالی می خوردم، با نون و پنیر و حلوا یا نون و انگور و اینطور چیزها، اون هم حد اکثر دو وعده در شبانه روز. مادر پالاز دل سوخته گفت چرا پول نداشتی؟ داشتم هرقدر که میخواستم، اما ضعیف و لاغر و مردنی که نشدم. ها نه خدا را شکر. پس بحثی نیست مادر، خیلی ها نمیدونن که بدنشون به چقدر غذا احتیاج داره، برای همین هم مثل گاو میخورن و مثل گاو هم زندگی میکنن. آقا ایلر لبخند زنان گفت تو برای هر سوال جوابی داری که به دل آدم میشینه، مهمتر از این جوابهای تو در یک خط مستقیمه. پدر، همه اگر فرصت فکر کردن پیدا کنن برای هر سوال جوابی دارن. مسئله اساسی همون فرصته که عده کمی دارن به عده زیادی ندارن و جنگن به خاطر همین فرصته که باید همه داشته باشن به طور مساوی. سفر پهن بود. ملان گفت آلنی، غذا به پدر چه چیز بدم؟ فعلا هر چی میدی بده، به شرط اون که به هیچ وجه چرب نباشه و نمک اصلا نداشته باشه. آقایلر حیرت زده به سفره نگاه کرده گفت پس در حقیقت باید گرسنه بمونم. امشب بله، سه کاسه چای هم خوردی که خیلی زیاد بود. همه به خوردن مشغول شدن الا آقایلر که به آلنی نگاه میکرد و به شیوه غذا خوردن او که یک دست ترکمنی بود. بعد از شام آلنی باز هم یک چای خورد و برخاست. برم ببینیم میتونیم یک مریض به تور بزنیم یا نمیتونیم، یا ما قاعت میشم. برخاستن آقایلر که از بیو متهم شدن به کینه توزی و شخصی نگری مهمترین سوالش را تا این لحظه در دل نگه داشته بود، دیگر نتوانست صبر کند. حکیم، تو امشب داستان بزرگی برای ما گفتی که همه ما چه خوب چه بد تو گوش و کنارش بودیم. حالا به من بگو جای بزرگترین و خطرناکترین دشمن اوجها که دست بر قضا، مردم ستم دیدی صحرا دورش حلقه زدن، در کجای این داستان بلنده؟ آلنی استاد استوار و مسلط جواب داد پدر، خیلی زود به تو نشون میدم که جای یاشولی آیدین در کجای این داستانه. خیلی زود، مطلقا نگران نباش. آتمیش، یماق و آرپاچی مجذوب خاموش به آلنی اوجا نگاه میکردن. این همون مردی بود که میبایست بیاید پولاد آب دیده صحرا. در میان خیلی از دشمنان بدکینه تنهایم مگذار مرال، در شبهای بلند و سرد زمستان صحرا تنهایم مگذار مرال، کنار گله
میان تنگ درون سنگر لب چاه آب، تا زمانی که به خاطر دردمندان می جنگم تنهایم مگذار مرال. گل می کند شقایق دانه اسفند، می رسد مرال، می چرخد چرخ چاه، دلو خالی پر می شود، دلو خالی پر می شود مرال. هرگز باور نکن که زمان ایستاده یا به عقب می رود مرال. گندم خوب کاشته ای فست درو می رسد مرال. فصل ششم، فصل کوتاه، عنوان این فصل، صفحه 186. آلنی آن شب نتوانست بیماری دست و پا کند و فردای آن شب هم، اما یشلی ایدین کار خودش را بی جنجال کرده بود، با انقدر که احتیاج داشت به خیلی هم بیشتر از احتیاجش مریض تدارک دیده بود، چرا که برای او و درخت نظر کرده اش هیچ کس نبود که مریض نباشد. آلنی که تا دم صبح دفتر مسائل گشوده برای حل‌های متفاوت برای تک تکانها اندیشیده بود، صبح زود سری به آقایلر و ساچلی زده بود و سپس در مجلس چهار تن، آتمیش، یماق، ارپاچی و خودش، به طرح مسائل و راه‌های محتمل برای حل آنها پرداخته بود. آلنی غروب مدتی بعد از ارپاچی به این چوبرون بازگشت و چیزی دید شگفت‌انگیز، بیش از 10 برابر تمام جمعیت این چوبرون دور تا دور درخت مقدس خاموش و جادو شده نشسته بودند، خیره نگران درخت و یا سر در تن فرو برده و چشم‌ها فرو بسته. سکوت تسلیم، سکوت جهل، سکوت ترس. درخت: میروم حکیم بشوم، ما با هم درگیر خواهیم شد، تا من برگردم شاید همه چیز عوض شده باشد، آقایلر اگر بتواند راهم را باز خواهد کرد و اگر نتواند جنگ سختی در پیش خواهیم داشت. درخت: دوستی تمام شد، تمام، بیشک یکی از پا در خواهد آمد، من یا تو. آلنی نرم و بی صدا از اسب فرود آمد، نگران و متفکر. مسئله‌ای که راه حل نداشته باشد مسئله نیست، دروغ است، باطل است، شکلی مبتذل است که تقلید مسئله را در می آورد. اما این کافی نیست. برای آنکه باور کنیم می توانیم هر مسئله‌ای را در هر شرایطی و با هر توانی به سادگی حل کنیم، ممکن، اما ممکن مشروط. و چون آستین ها را بالا زدیم، غوطه خوردیم، سخت قلا کردیم و مسئله‌ای را که به ظاهر حل کردیم، این کافی نیست. برای آنکه مطمئن باشیم اشتباه نکردیم و به خطا نرفتیم، همچنان که شبه مسئله وجود دارد، شبه جواب هم در کار هست. اما از بیم رسیدن به پاسخ غلط، پرسش رو کنار نمیتوان گذاشت. ما بگذاریم، دیگران نمیگذارند، زمان نمیگذارد. پس حکیم آلنی آستین‌ها را بالا بزن، وارد میدان بشو و دردهای سنگین آغاز کننده بودن رو به جان بپذیر. ملان مسترب جلوی در چادر ایستاده بود در انتظار آلنی. سلام مادر، اینجا چه خبره؟ خبر مهمی نیست، بیا بشین، چای تازه دم دارم. ملان عقب کشید، آلنی هنوز جویان در قاب در جای گرفت. سلام ساچلی چطوره؟ خیلی بهتره. در ذهن بسیار فعال آلنی جواب ها می آمدند و درشت می شدند، لحظه ای می ماندند و بعد دور می شدند. آلنی را کثرت مردمی که دور درخت حلقه زده بودند و در سکوتی سنگین و غریب فرو رفته بودند گیج کرده بود. آلنین قدرت انتخاب بهترین راه برای رسیدن به بهترین جواب را از دست داده بود، اما از بیم رسیدن به پاسخ غلط پرسش را کنار نمی توان گذاشت. مادر، حقیقتش را به من بگو، اینها امشب برای چه پای درخت جمع شدن؟ خودت که بهتر می دونی، دعا می کنن دیگه، رسمشونه. امشب اما رسمشون نیست. چنین جمعیتی دست پخته کسیه که دست در کیسهش کرده، اینا را برانگیخته شدن تا بگن و نشون بدن که به آلنی حکیم و کارش اعتقادی ندارن. گفتم که خودت خوبتر میدونی. آقایل راسته گفت، اگه اینطور هم باشه مگر چه فرق میکنه؟ به هر حال تو اونها را دوست داری، به اونها معتقدی و به خاطر نجات اونها می جنگی، حتی اگر علیه تو برانگیخته شده باشن. اوقاتت بی جهت تلف نکن حکیم. تلخ شد پدر، و اگر نمی شدم مجبور بودم اونها بگم که شفا در وجود منه نه در وجود درخت. امشب اگر یک